بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين نبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام راحل وشهداء إمام النظام الإسلام صلواتي إهداك. فوسيلنا أيام مصيبة مولى الموحدين أمير المؤمنين صلوات الله عليه را به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواحنا فدا و همه دوستداران اون حضرت تسلیت عرض میکنم. در ادامه فرمایشاتشون در وصف شیعیان و متقین به اینجا رسیدیم که در ضمن اوصاف میفرماید و طلبا فی حلال و نشاطا فی هدا و تحرجا عن طمع. این فراز از روایت در نقل بهار الانوار به نظر میاد که مشوشی این است که من اینجا رو طبق نقل نهج البلاغه نقل کردم و در حالی که خدای متعال توفیق بده توضیحی عرض خواهم کرد. اونجا عبارتش طولانی تر است، ولی تعبیراتی است که به نظر قاصر حقیر چندان قابل اعتماد نیست. نقلش عبارت ها مخدوش به نظر می رسد. به هر حال در نهج البلاغه داری که از اوصاف متقین یکی این است که در راه کسب حلال تلاش می کنند و نشاط و فعالیتی توأم با هدایت دارند و از طمع ورزی در اموال و حقوق دیگران اجتناب. شاید مناسبت ذکر این اوصاف در اینجا این باشه که اوصافی که قبلا ذکر شد برای متقین یا شیعیان ممکنه برای بعضی این تصور را به وجود بیاریم که اینا اشخاصی هستند که وقتی می فرماید اجسادهم نحیفه، اینا خیلی لاغرندان هستند، یا یحسبهم الناظر الیهم مرضا، کسی که اونها رو میبینه خیال میکنه اینا مریض هستند، یا حتی خیال میکنه که اینا حواس پرتی دارن. اوقات خولتو آدم وقتی این اوصاف رو میخونه به نظرش میاد طبق اون ذهنیت هایی که ما داریم که حضرت درباره یک کسانی صحبت میکنه، مریض، لاغر، بیحال، قدرت فعالیتی ندارند، نشاطی در کاری ندارند، فقط فکر عبادت هستند و شب زنده‌داری و روزم عبادت و ذکر خدا. همچی به نظر میرسه که اینا در یک کلمه آدم های بی ارزه بیکاره هستند، نه نشاطی دارند، نه نیروی بدنی دارند، نه همتی برای کار دارند. و طبعا اینجور اشخاص زندگیشون هم رو دیگران باید تأمین کنند، کل بر دیگران است. اشخاصی از روی ترحمی چیزی بهشون میدند یا یه قوتلای موتی زندگی میکنند، اینا میشن شیعان خالص، الگوی شیعان اینجور افرادی است. شاید به همین مناسبت باشه که در ادامه این اوصاف را اضافه می‌فرمایند که خیال نکنید اینا یه آدم های تنبلی هستند یا وارفته‌ای هستند، کاری ازشون نمیاد، نه، اینا اهل کار و کوشش هستند. منتها اینجور نیست که حریص باشند برای تحصیل مال از هر راهی شد تلاش کنند، به این در و اون در بذارن تا مال مفتی به چنگ بیارن یا از حقوق دیگران سوء استفاده کنن. اینا اهل طلب هستن، تلاش میکنن، ولی در راه کسب حلال. ما روایات زیادی داریم در مدح کسب حلال. به عنوان نمونه روایتی همه ما شنیدیم بارها، شاید الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که برای تأمین زندگی خودش و خانوادش تلاش کنه مثل کسی است که در میدان جهاد در راه خدا می جنگه. یعنی کار کردن برای کسب روزی حلال مثل جهاد در راه خدا. یا اون روایت معروف دیگه که تسعت و اعشار عباده فی طلب الحلال، اگر عبادت ده قسمت بشه، نه قسمتش در طلب روزی حلال. یعنی کسب حلال کردن، تلاش برای روزی حلال دست آوردن، نه بخش از عبادت ها رو داشت. یه بخشش میمونه برای نماز و روزه و سایر چیزا. و از اینجور روایات ها فراوان داریم، تحریص برای اینکه کار بکنید و از کد یمین خودتون تحصیل روزی بکنید و بارتون را برو دوش کسی دیگه نیندازید. و مذمت کسانی که بارشون رو روی دوش دیگران میاندازند، خودشون رو تحمیل میکنند به دیگران، کسان دیگری باید وسایل زندگی اینا رو فراهم کنه. این از یک طرف این دست روایات هست که وقتی آدم فقط همینا رو بخونه قاعدتا فرد صبح آستیناش رو بالا میزنه و را میفته کمرشو میبنده برن که کسب بکنه، حالا هر اندازه هم کسی به دستش برمیاد. خب در سیره اهل بیت سلام الله علیه مجمعین و اصحابشون هم میدونیم که هیچ کسبی را آر نمیدونستن. آدم فکر میکنه بنابراین باید لااقل نه بخشی از اوقاتش را صرف کسب و کار بکنه. اگه موند وقتش مثلا پرس کنید که 10 ساعت در شبانه روز میتونه کار کنه، 9 ساعتش باید صرف طلب روزی بکنه، 1 ساعتش میمونه برای عبادتی، یاد گرفتن مسائلی، تحصیل علمی، دید و بازدیدی، صدای رحمی. چون 9 بخش عبادت همون طلب روزی حرامه. این از یک طرف یه دسته. یه دست دیگه روایات هست باز آدم وقتی تنهایی ببینیم خیال میکنه که این روایات میگن دنبال کسب و کار نرید، ان الرزق مقسوم بینکم قد قسمه عادل بینکم، روزی را خدا تعیین کرده و برای هر کسی بهش خواهد رسید، این یک تقسیم عادلانه الهی است. اون چه روزی آدم هست از هر راهی باشه میرسه. یه روایاتی هم چنین مضمونی کما بیشتریش هست که در آیات قرآن هم هست، و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ چون بنده ای نیست مگر اینکه روزیش بر عهده خداست. به طریق اولا ما انسان ها مخصوصا آدم های مؤمن به طریق اولا روزیشون بر عهده خداست، چرا ما تلاش بکنیم؟ اینم یه دسته از روایات هست. یه دسته روایات دیگه هم داریم در مدح توکل که مؤمن باید توکلش بر خدا باشه، خدا کاراشو درست میکنه، روزیشو میرسونه، مشکلاتشو حل میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اگه آدم تقوا داشته باشه خدا روزیش از راهی که گمان نمیبره میرسه. اینا چجور جمع میشه؟ در واقع این سفارشی که در روایات درباره تفقه و فقاهت شده عمدش مال اینجور مسائله. روایات مختلفی وارد میشه، مزامینی داره که احیانا آدم فکر کنه مزایم با قابل جمع نیست. هر کسی هر کدومش به مزاقش بیشتر خوش میاد همونو میگیره. دیگه توجه به اون روایات دیگری که مفسر اینها هستند، مخصص اینها هستند، به اونا توجه نمی کنه. فقیه هست که، حدیث شناس هست که میتونه بفهمین که هر کدوم از این روایات نازل به چه مطلبی است و اینا با هم تضادی نداره. به هر حال این فرصتی است که من اشاره بکنم به جمع بین روایات که عزیزان اینا بصیرت بیشتری در این روایات داشته باشه. ما هیچ شکی نداریم که مؤثر حقیقی، کسی که ارادش در همه هستی نافذ است، خداست. بی اذن او هیچ کاری انجام نمی‌دهد. حتی مرگ هیچ کسی هم بدون اذن او انجام نمی‌دهد. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. ایمان آوردن هم بی اذن خدا نمی‌شه. و ما کان لنفس ان تؤمن الا بدون. هستی ملک خداست، همه چیز در اختیار اوست، با اراده او به وجود آمده، با اراده او میچرخه. مگه میشه بی اذن خدا در ملک خودش تصرف کرد؟ البته این اذن تکوینی. این مقتضای اعتقاد به توحید هست و آیات فراوان هم در این زمینه داریم الا ماشاءالله. این چکیست. از اون طرف هم ما یقین داریم به اینکه خدا هر کاری بخواد بکنه از اون ساخته است. اون محدودیتی در هیچ کاری نداره و هر کاری بکنه هیچ که نمیتونه بشه اعتراض کنه. لا یسأل عما یفعل و هم یسأل. خدا میتونست هر انسانی رو که آفریده یه روزی براش مقدر کرده، این از آسمان بفرسته تو زنبیل کنه بیاد جلوی این مشغول عبادت بشه، سر سجادهش سنگیل غذای روزش آماده بشه، تناول کنه و مشغول عبادت بشه. مگر نه این است که بما خلقت الجن و الانس لا لیعبدون. ما هیچ شکی نداریم که خدا میتونه سمجه کنه، برای او هیچ کاری نداریم. و ما ذلک علی الله یادم رفت تعبیرش. در حالی که این کار بر خدا یسیر است نه بسیر، کار مشکلی نیست، اما میدونیم که خدای متعال اراده حکیمانش بر این تعلق گرفته که انسان باید کارهاشو در این عالم، هم نیازمندیهاشو هم فعالیتهاشو، باید با استفاده از اسباب انجام. همینطور که عرض کردم، حالا مثالش هم داریم، در خود قرآن هم هست که جای شک و شبهه نیست. در مورد حضرت مریم سلام الله علیها داریم که وقتی ایشون متولد شد و ایشون رو سپردن به معبد و در اونجا وقف معبد شده بود و این رسمی بود در بنی اسرائیل که نذر میکردن بعضی بچه هاشون رو وقف معبد میکردن، اصلا میسپردن اونجا به معبد، همونجا زندگی میکردن و شبانه روز مشغول عبادت بود. حضرت مریم اولین زنی بود که به این عنوان به معبد سپرده شده بود، برای اینکه مادرش نذر کرده بود که بچهش که متولد میشه اون را وقف معبد کنیم. فکر میکرد خدا پسری به او خواهد داد. وقتی متولد شد دید دختر است. فرابینی و وعطوها انثا ولی صد لکرون کنه اونس. ولی خب نذر کرده بود که نظرتون ما فی بطنی محمد، اونی که در شکم هم هست اینو برک، نگفت اگه پسر هست. وقتی دید دختر هست دید رو نذر کرده، چاره این نیست، همون دختر هم بود سپرد به معبد. حضرت زکریا که پیغمبر بود و مسئول معبد بود در اون زمان، ایشون را متکفل و کفل آ زکریا، ایشون متکفل شد که پرستاریش بکنه و آموزشش بده. بعد می فرماد کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. ایشون متکفل شده بود که زندگیشو تأمین کنه، غذاشو لباسشو نیازهاشو فراورده کنه. ولی هر وقت می رفت در اتاقش محل عبادتش در اون محرابش، می دید یه غذای آماده اونجا هست. قال انا یکون لک انا لک هذا، این غذا از کجاست؟ من مسئول این شما هستم، کی این غذا را میاره برای شما؟ قالت هو من عند الله، این غذایی است که خدا برای من است. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. پس داشتیم اینجور نمونه ای که خدا بعضی از بندگانش را بدون زحمت و بدون تلاش و کار روزیشون را بهشون برایشون فراهم. اگه یه مورد دیدیم شدنیست، بقیه موارد هم شدنیست. حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. اگه خدا یه نفر میتونه اینجور روزی شده، همه دیگه هم رو میتونه اینجور روزی. ولی حکمت الهی اقتضا کرده که این عالم دارای اسباب و وسائلی باشه و مردم دنبال از راه این اسباب زندگیشون رو تأمین کنه. و به خاطر این که دنبال این اسباب رفتن، زمینه هایی برای آزمایش و تکامل انسان ها فراهم میکنه. اگر این هم نبود، این اسباب در کار نبود و هر کسی فقط همونی که خودش داشت عمل میکرد و روزیش هم میرسون، دیگه معامله انجام نمیگرفت، کس معلوم نمیشد کی دنبال حلاله کی حرام، کی رباخاره کی قناعت میکنه به مال حلالش، کی کم فروشی میکنه کی انصاف داره، کی گران فروشی میکنه کی دزدی میکنه کی نمیکنه. همه این حرفا در صورتیست که این اسباب در کار باشه. اگه این اسباب نبود، همه این مسائل موضوعش پاک میشود، اصلا جایی نمیموند برای اینجا. و هدف از خلقت آزمایش هست، لیبلوکم ایکم احسن عملا. پس باید وسائلی برای آزمایش فراهم میشه. این است که اراده خدا به این تعلق گرفته که کارها در اینجا باید از راه اسباب انجام بگیره تا در جریان استفاده از اسباب هزاران آزمایش برای اشخاص پیش بیاد. یکیش هم اینه که کی تنبلی میکنه کی نمیکنه. پس ما یک وظیفه‌ای داریم برای استفاده از این اسباب تا مقدمه بشه برای آزمایش ها. ما حتی مریض هم گر بشیم و اذا مرضتو فهو یشفین، حضرت ابراهیم فرمود من وقتی مریض میشم خداست که من را شفا میده. اما حضرت موسی وقتی مریض شد در کوه طور خطاب شد که برو پلو فلان طبیب فلان دارو را به تو میده، برو اون دارو را بخر استفاده کن خوب میشه. حضرت موسی اومد رفت خودش اون دوا را خرید و استفاده کرد و خوب نشد. دفعه بعد که رفت در مناجات در کوه طور عرض کرد خدایا من اون دوا را استفاده کردم خوب نشده. خطاب شد من گفتم برو طبیب او دستور بده برو بخر بعد استفاده کن تا خوب شد. تو نرفتی طبیب منم شفا ندادم. این اسباب باید فراهم بشه تا این زمینه ها فراهم بشه. اولا سر وسیله از یه طرف وسیله روزیست برای طبیب برای داروساز، کسی که اون دارو رو تهیه میکنه گیاهانش رو تهیه میکنه میسازه بسته‌بندی میکنه میفروشه و در همه این جرایات هر روز براش هزارها آزمایش پیش میاد.